سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من علیرضا ابراهیمیان هستم از رسانه دیجیتالینگ و با یه پادکست دیگه در زمینه دیجیتال مارکتینگ در خدمتتونم. ابتدای اینو بگم که اگر علاقه به حوزه دیجیتال مارکتینگ دارین، میتونین پادکست‌های رایگان دیگه دیجیتال مارکتینگ رو در کانال تلگرامی دیجیتالینگ به آدرس blog_dm دنبال کنین و گوش بدین. خب توی این پادکست می‌خوایم راجع به دیتا دریون مارکتینگ صحبت کنیم، یا همون بازاریابی داده محور، تعریفش کنیم، هدفهاش رو بگیم، مزیت و شاید معایبش رو بگیم و به این اشاره بکنیم که چه کمکی میتونه به ما بکنه توی بازاریابی دیجیتال و چه تأثیری در کسب و کار ما خواهد داشت. خب اول بریم به سراغ تعریف دیتا دریون مارکتینگ یا بازاریابی داده محور، که اگه دقت بکنین از همون کلید واژه‌اش میشه متوجه شد ما توی این نوع از مارکتینگ محوریتمون داده است. یعنی دنبال یه سری عدد و ارقام هستیم و داریم کارمون رو جلو میبریم. اما اینجا یه سری اشتباه ها میشه. مثلا دلیل این که من این پادکست رو اومدم ضبط کنم یکیش این بود. به این قصد اومدم بگم که بازاریابی داده محور به این معنا نیستش که ما توی دیجیتال مارکتینگ بیایم و یک سری عدد و ارقام رو ببینیم و اون عدد و ارقام رو بررسی کنیم و بیایم راجعش صحبت بکنیم. این دیتا دریون مارکتینگ نیست. دیتا دریون مارکتینگ یه اینسایت میخواد، یه بینش میخواد نسبت به اون دیتاها، و شما زمانی میتونید اون بینش رو داشته باشین که اولا بدونید میخواید چیکار بکنید. یعنی ما زمانی که میایم ابزارهای مختلفی مثل گوگل آنالیتیکس، مثل فایربیس رو باز میکنیم، با کلی دیتا مواجه میشیم. حالا اگه ما بیاییم دیتاها رو همینجوری بررسی کنیم، چک کنیم امروز چقدر بازدید داشتیم، چقدر فروش داشتیم، چقدر فلان داشتیم، این ماه چطور بوده، همین ها رو بررسی کنیم و بعدش بیاییم یک گزارشی تهیه بکنیم، این نمیشه دیتا دریون مارکتینگ. ما باید اول مشخص بکنیم که اصلا میخوایم چیکار بکنیم. ما هزار تا شاخص داریم، ولی اون شاخص کلیدی هامون چی هستن؟ اون شاخص کلیدی ها رو مشخص بکنیم، اون KPI ها رو مشخص بکنیم و بر اساس اون تازه بریم سراغ دیتا دریون مارکتینگ. من اگه بخوام یکی از اشتباه های خودم رو بگم در سالهای گذشته، دقیقا بدون این که KPI وجود داشته باشه، بدون این که بدونیم اصلا میخوایم چی کار بکنیم، میرفتیم به سراغ دیتا و دیتا ها رو بررسی میکردیم. دوستان، ما هر سایتی که داشته باشیم، تو هر اشلی که باشه، چه سایتی که روزی 1,000,000 بازدید داره، چه سایتی که روزی 1,000 تا بازدید کننده داره، 1,000 تا عدد و ارقام و دیتا وجود داره. بعد از 3 ماه شما میبینید که چقدر عدد و ارقام وجود داره، ولی رفتن به سراغش رو بازی کردن باهاش عملاً به ما کمکی نمیکنه. اینو تجربه کنید. اگر تجربهش کردین که میدونید من چی میگم. اگر نه که میتونید تجربهش کنید. میتونید برید همین الان گوگل آنالیتیکس رو باز کنید، از الان تا 2 ساعت بعد همینجوری بچرخید. ببین چقدر دیتاهای جالبی به دست میارید. همینجوری نگاه میکنید. خیلی خوبه، یعنی جذابه. بیشتر شبیه شهر بازی میمونه با کلی دیتا. ولی من چه کار میتونم بکنم؟ اگر من 1 ماهه که افت کرده سایتم، اگر من 1 ماه فروش خوبی ندارم، میتونم آیا با این روش برسم به نتیجه؟ یا اگه من 1,000 تا کانال ورودی دارم به سایتم، اینکه کدومشون چقدر ارزشمندن، چقدر میتونن به من کمک کنن، آیا میتونم با این روش متوجه بشم؟ خیر، این چیزی که من بهش رسیدم. و تو دیتا دریون مارکتینگ اگه شما مطالعه بکنین یا به این پادکست در واقع توجه بکنین، متوجه این موضوع خیلی کامل میشیم که ما اونجا میایم شاخص هامون رو مشخص میکنیم، شاخص های کلیدیمون رو مشخص میکنیم، بر اون مبنا میریم جلو. وگرنه گوگل آنالیتیکس باز کردن و نگاه کردن به دیتا و اینها ما رو بازاریاب داده محور نمیکنه، به هیچ وجه نمیکنه، پرفورمنس مارکتر نمیکنه. من یه مثال براتون بزنم این موضوع براتون کامل شفاف بشه، بعد بریم سراغ بقیه ماجرا. شما فرض کنین که از کانال‌های ورودی مثل گوگل، چه SEO، چه گوگل ادز و چند تا مثلا 2 شبکه تبلیغاتی ورودی دارین به سمت سایتتون. خب بعد این هدف گذاری کردین و گفتین که خب ما میخواییم که مثلا محصولاتمون فروش بره، محصولاتمون که فروش میره گل ست کردین، ایونت های مختلفی ست کردین و اینو کامل متوجه میشین. حالا میریم به سراغ دیتا. یه ماه گذشته میایم نگاه میکنیم که مثلا ما از طریق SEO 10 تا فروش داشتیم، از طریق گوگل ادز پید سرچ در واقع 5 تا فروش داشتیم، از طریق اد نتورک که مثلا ایکس 20 تا داشتیم، از طریق اد نتورک ایگر که مثلا 5 تا داشتیم. بعد میگیم که خب خیلی خوبه، ما اون اد نتورکی که حالا بیایم میخوایم تصمیم بگیریم دیگه، شما تو بازاریابی داده محور میای با این داده ها تصمیم گیری میکنی، میایم تو این تصمیم به این نتیجه میرسیم که اونی که بیشتر بوده، اون اد نتورکی که اصطلاحا تونسته بیشترین فروش رو برای من داشته باشه رو تقویت میکنیم. اوکی، تقویت میکنیم و میبریم جلو. این کار خیلی ممکنه به صورت شانسی جواب بده. چرا؟ به خاطر اینکه ما تو این دیتا ها اصلا عمیق نشدیم و نمیدونیم این محصولاتی که فروش رفته چه محصولاتی بوده. آیا مثلا من تونستم با یه اد نتورک 5 تا محصول 10,000 تومانی رو بفروشم پس اینقدر گل انداخته و اینقدر کانورژن خوب بوده، یا نه 5 تا محصول 100,000 تومانی رو با حاشیه سودی که مشخص کردم؟ این چیزیه که باید مشخص بشه. اینجاست که من متوجه میشم که آها، پس فقط این عدده که 20 تا بوده جذاب نیست، خیلی موارد دیگه هم پشتشه که من باید بررسی کنم. و اینجاست که متوجه میشم که حالا اصلا من باید شاخص رو روی چی بذارم. اینجاست که وقتی ما میگیم KPI اون باید فروش باشه، خب یعنی چی فروش؟ چه فروشی؟ چه محصولی؟ با کدوم حاشیه سود؟ از چه چنلی؟ به چه شکلی؟ و اینجاست که تازه میتونم با دیتا دیریون مارکتینگ به این نتیجه برسم که بله، من تازه دارم KPI هامو میفهمم و بر اساس اون میرم جلو. هزار تا دیتا وجود داره، من تمرکزم گذاشتم روی یک چیز و زمانی هم که دارم دیتا ها رو ویژوالایز میکنم اصطلاحاً و میارمش مثلا توی دیتا استودیو، اینجا تازه متوجه میشم که خب هزار تا دیتا وجود داره، کدوم ها رو باید بیارم؟ من شاخص ها مشخص شده، من KPI هم مشخص شده، میام اونها رو فقط میارم، میام اون کانورژن ها رو اونها رو میارم و همون اول صبحی که میخوام چک کنم یا آخر شبی که میخوام چک کنم که امروز اوضاع چطور بوده، این هفته اوضاع چطور بوده، دقیقا میرم سراغ چیزی که دلم میخواد. پس وقتم رو صرف همه دیتا ها نمی کنم و اینجا تصمیم میگیرم که باید این ماه بودجه روی چی باشه، امسال بودجه روی چه چیزهایی باشه، روی چه کانال هایی باشه و بر اساس این میام تصمیم میگیرم. این اتفاق خوبیه که میفته. اصلا ما تو دیتا دیو مارکتینگ یه جورایی انگار دیتا ها رو تمیز کردیم و رسیدیم به 4 تا عدد ارقام و داریم روی اونها تصمیم میگیریم و اینجاست که تازه میفهمیم که ما به اون اینسایت رسیدیم، به اون بینشی که میخوایم روی دیتا رسیدیم و تسلط داریم. حالا ما دیتا دیو مارکتینگ رو شناختیم، یه کمی آشنا شدیم باهاش. چه مزیتایی برای ما داره؟ شاید بشه گفت بزرگترین مزیتی که میتونه برای ما داشته باشه اینه که ما شناخت خیلی خوبی با نسبت مشتریامون پیدا میکنیم. یعنی از قبل خیلی مشتری ها دیتکت میشن، از هم تفکیک میشن و تجربه بهتری براشون میسازیم. این تجربه با این موضوع پیدا میشه، اتفاق میفته. یعنی از همون زمانی که میخوان با ما آشنا بشن ما متوجه میشیم که این مثلا فرض کنیم داریم اکثر فروش هایی که داریم از وبسایت آ هست. حالا ما وبسایت آ رو شناختیم و میدونیم داریم اونجا چه چیزی و چه محصولی رو بیشتر میفروشیم، پس ما دیگه برای اون وبسایت تبلیغ کاستوم شده تری میفرستیم. پس ما دیگه برای صفحه فرود هایی که برای اون وبسایت داریم میدونیم چه پیامی به مخاطب انتقال بدیم و همه اینها شخصی سازی شده تره، پرسونالایز شده تره. و وقتی این اتفاق بیفته پس من مشتری تجربه بهتری دارم. این میشه کلن این CX یا Customer Experience. اینجا اتفاق میفته، من تجربه بهتری دارم به عنوان مشتری. چرا؟ چون صاحب کسب و کار از میون اون همه دیتا، دیتای منو خوب جمع‌آوری کرده، منو خوب شناخته، به بینش خوبی رسیده و الان میتونه تصمیم‌های خیلی بهتری برای من بگیره. الان متوجه میشه ای به کارا مشکلاتش چی بوده. این شاید بشه گفت بزرگترین مزیتیه که دیتا دریون مارکتینگ به ما میده. حالا بریم سراغ مزیت دوم که باز هم به مزیت اول ارتباط داره. اونم زمانیه که شما چند تا چنل شناختین، میدونین که از اینها دارین بهترین فروش رو دارین، بهترین لید رو جذب میکنین، یا هر اتفاقی که دلتون میخواد رو دارین به بهترین شکل ممکن به دست میارین. بعد میاین میبینین که خب خیلی خوبه، من چقدر تونستم این چنل ها رو اپتیمایز کنم، چقدر تونستم پیام هامو سفارشی شده به مخاطب بدم، پس بودجه هست. پس اینجا متوجه میشم که داره خوب اتفاق میفته، میرم سراغ چنل های دیگه، میرم به سراغ این که چنل های دیگه رو هم تست بکنم و اونجا هم باز با این بینش بهش برسم و نتیجه خوبی بگیرم. ولی حالا شما فرض کنید که دیتا دریون مارکتینگ وجود نداره و شما فقط با یه سری عدد و ارقامی که دارین بازی میکنین به این رسیدین که بله خیلی اوضاع خوبه و همه چی خوبه، ولی نمیرین چنل های دیگر رو تست کنین. چرا؟ چون ترسشو دارین و اگر هم تست بکنین باز هم انگار با این دیتاها خیلی خوب متوجه نمیشین که چه اتفاقی افتاده و اینجا ورود کردن بهش کار سختی میشه. شاید الان بگین که یکم این صحبتایی که دارم میکنم یکم پیچیده باشه، من بهتون حق میدم، ولی جالب بهتون بگم که واقعا دیتا دریون مارکتینگ خیلی نیاز به تولزهای عجیب و غریب هم نداره. یا نیاز به یک متخصص خیلی عجیب و غریب که مثلا چند تا تولز جدی رو بشناسه و اینها واقعا نداره. اون بحث عمیق بودن و درک عمیق نسبت به دیتاست که میتونه این کار رو خوب ببره جلو. اون بینشی که اون اینسایتی که شما میتونید نسبت به اون دیتا داشته باشین و بتونین مخاطبها رو پرسونالایز کنین، شخصی سازی کنین و بر اساس اونها کار ببرین جلو. اینو خواستم داخل پرانتز بهتون بگم که به اون شکل و معنا نگرانش نباشین که حالا از چه تولزهایی استفاده کنیم. نه، شاید با یه اکسل و دیتا استودیو و ابزارهایی مثل گوگل آنالیتیکس بتونه این اتفاق خوب بره جلو، مخصوصا برای کسب و کارهای متوسط و کوچیک. مزیت بعدی که ممکن اتفاق بیفته، شما با همین بینش به این میرسین که خب پس از این سرویس هایی که من دارم توی این مناطق کشور یا توی فلان رسانه ها داره اتفاق خیلی خوب میفته و خیلی در استقبال میشه، پس بیام روی اینها مانور بدم. خیلی موقع ما به عنوان کسب و کار نمیدونیم کدوم یکی از بخش های کسب و کارمون رو دیولپ کنیم. اینجا این بینشه به ما کمک میکنه، خیلی جالبه واقعا، ولی این بینشه دقیقا اینجاست که به ما کمک میکنه که اون محصول و اون سرویس رو من اینجا میتونم دیولپش کنم، اینجا میتونم بودجه بیشتری بذارم براش، اینجا میتونم کار بهتری انجام بدم. و همه اینها رو وقتی میذارم کنار هم با این داده محور بودنه اتفاق میفته. مزیت بعدی که باز دوباره به این مزیت‌های قبلی ارتباط داره، خیلی به هم لینکن، جدا نیستن، اینه که ما قبلا با یه مفهومی صحبت کردیم به اسم اتوماسیون مارکتینگ. از نظر من این دیتا دریون مارکتینگ میتونه خیلی کمک کنه که ما اون ور بازاریابی اتوماسیونی خودمون رو هم قوی‌تر و بهتر ببریم جلو و باز هم مخاطب با ما یه حس حال دیگه‌ای داشته باشه، یه تجربه متفاوتی و یک در واقع اکسپریانس متفاوتی داشته باشه از ما. و بریم سراغ آخرین مزیتی که به نظرم وجود داره. البته که واقعا انقدر دیتا دریون مارکتینگ جذابه که از تو دل همینا میشه 10 تا مزیت دیگه در آورد، ولی چیزی که من برام بولده اینه که خب ما وقتی توی شرایط بحرانی گیر میکنیم یا یه اتفاقی میفته، فرض کنیم مثل کرونا و شرایط خیلی عجیب هست، باز دوباره این بینش روی دیتا، باز دوباره دیتا دریون مارکتینگ به ما میتونه خیلی خوب کمک کنه که تصمیم های درستی بگیریم. ولی شما فرض کنید که یه اتفاقی یه دفعه میفته توی حوزه کسب و کاری شما یا اصلا یه مشکلی با برندتون اتفاق میفته، خیلی ماجرای دیگه، و شما نمیدونید که این بحران رو چطور بتونید منیجش بکنید. از نظر من این دیتا دریون مارکتینگ میتونه اینجا به ما کمک بکنه. و بدونیم که الان اشکال کار چیه، چون ما اومدیم دست گذاشتیم روی یه سری عدد و ارقامی که به شدت مهمتر از بقیه هم، به شدت کلیدی ترن این شاخص ها و روی اونها داریم تمرکز میکنیم. و بریم سراغ عیب هایی که وجود داره، که البته به نظر میشه چالشه توی این حوزه، تو دیتا دریون مارکتینگ عیبی واقعا وجود نداره، اما چالش هایی که داره شاید بشه گفت از نظر من همون اولین چالش بحث نیرو باشه. استخدام یه نیرویی که متمرکز بشه روی دیتا شاید کمی سخت باشه. دومی موضوع که خیلی موضوع سخت‌تریه، ارتباط اون فرد یا اون تیم با تیم فنیه، که اینجا یه ذره شاید اتفاقایی بیفته که من اگه بخوام تجربه‌مو بهتون بگم، معمولا ارتباط گرفتن با تیم فنی یکم دشواره، معمولا تعامل باشون یکم دشواره، معمولا ممکنه اصلا یه سری دیتاها اینجا اشتباهن رد و بدل بشه، یا اصلا یه سری تفاوت‌ها وجود داشته باشه بین دیتایی که ما داریم با دیتایی که فنی در اختیار ما قرار میده. این یه ذره مشکل، این برقراری ارتباط بین تیم داده و تیم فنی یه ذره کار چالش برانگیزیه. در مجموع چیزی که من تجربهش کردم به این شکل بوده و واقعا اگر درست کار کنه فوق‌العاده میشه. اگر از هر دو سمت در واقع اون اجایل بودن و چابک بودن وجود داشته باشه به نظر من خیلی خوشاینده، اما اگر نباشه یکم کار سخت میکنه، چرا که شما به هر حال باید وقتی میخواییم به این شناخته برسیم، خب اینجا دیگه میرسیم به یه سری اکشن ها، یه سری عمل ها، یه سری مسیج هایی که به مخاطب داده بشه، یه سری صفحاتی که براش ساخته بشه. اینجا میرسیم به سگمنتیشن که من توی پادکست اتوماسیون مارکتینگ بهش اشاره کردم. این موارد سگمنت کردن مخاطبا از یکدیگر و گروه های مختلف یه ذره توی بحث فنی ممکنه ما رو کارمون رو سخت بکنه. خیلی از سازمان ها و شرکت ها و بیزنس ها که نمیرن سمتش شاید اصلا یکی دلیلش همین باشه که چقدر سخته. من یه توصیه که میتونم بکنم برای این چالش هایی که صحبت کردیم و اتفاقی که داره بین تیم ها میفته اینه که اون تیم دیتا مخصوصا چون میخواد تا شروع بکنه به کار کردن و استراتژی در بیاره و اینها زمان بره، برسونه به یک جایی پروژه رو و بعد اصلا قصد خروج داشته باشه، چون خیلی از مواقع این وسط اتفاق میتونه. مثلا دو ماه یه تیم یا یک شخصی داره کار میکنه ولی به دلایلی که مثلا بحث فنی وجود داره باعث میشه که اصلا بذاره بره خب و متعهد نشه، سخت باشه براش، به هر حال چالش های زیادی وجود داره و اینجا دیگه شما دوباره از نو بخواین شروع بکنی. این رو خاطرتون باشه که اگر شخصی پیدا میکنین، قراردادی میبندین، کار پروژه‌ای انجام میدین، به یه حد خوبی برسه، به یه حد قابل قبولی برسه که اگر قرار باشه به یک شخص دیگه محول بشه دیتایی وجود داشته باشه، داکیومنتی وجود داشته باشه که اون آدم ادامهش رو بره جلو. و اما بریم سراغ هدفهایی که میتونه دیتا دریون مارکتینگ داشته باشه. به نظر من دیتا دریون مارکتینگ کلن یه بازی برد برد. یعنی دیتا دریون مارکتینگ اومده که هم فروش بهتری برای سازمان داشته باشه، هم تجربه بهتری برای مشتری ایجاد کنه و هم به نوعی میشه گفت خلاقیت بهتری، خلاقیت بیشتری برای افراد اون سازمان وجود داشته باشه. مثلا اگه شما تو تیم کانتنت باشین، مثلا اگه تو تیم گرافیک باشین و یک دیتا دریون مارکتینگی وجود داشته باشه که آقا بگه چه محتوایی، چه جور محتوایی باید برای این مخاطب، چه جور محتوایی باید این مخاطب خلق بشه، اون تیم تکلیفش رو میدونه. وقتی تکلیف مشخص بشه و اثرش رو ببینه اون تیم، خستگی کاملا از تنش بیرون میره و یه جذابیتی براش داره که ادامه بده کار رو. ولی خیلی از مواقع وجود داره تیم‌های مختلف توی کانتنت و گرافیک یا حالا هر تیمی مثل ویدیو هر جایی دارن کار خوب میسازن، ولی چون اثر بخشیش رو نمیبینن، چون خروجی کار رو نمیبینن به اون معنا، اونقدر متوجه نیستن که دارن چه کاری میکنن، اونقدر براشون جذاب نیست، بعد یه تایم ممکنه اون سازمان رو ترک کنن. ولی شما فرض کنید که یه دیتا دریون مارکتینگی وجود داره که میدونه داره برای کی چه محتوایی تولید میشه و چه کاری انجام میشه و از اون طرف تیم مارکتینگ هم به طور کلی رضایت داره که داره فروش جلو میره، مشتری هم که راضیه. این میشه بازی برد بردی که دیتا دریون مارکتینگ میسازه. خب من سعی کردم که توی 20 دقیقه بتونم نقطه صفر دیتا دریون مارکتینگ رو بهتون نشون بدم و بگم که اوضاع از چه قراره. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خودم حس خوبی دارم نسبت به این صحبتایی که شد. اگر لازم دونستین کامنت بدید، نظر بدید، انتقاد کنید، چون خیلی برام مهمه. خیلی ممنون و خدا نگهدار.